بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در تنبیهان چنانچه به عرض رسوندیم، ایشون اشکال سومی رو مطرح میکنه که از یک جهت بازگشت به اشکال اول میکنه با یه چیز افزوده تری. اشکال این بود که اگر تمام وجودات امکانی تعلق به حضرت حق داشته باشه، ظاهر تعبیر مستشکل میگه اگه وجودات تعلقی داشته باشه. ایشون در ادامه میگه حتی وجود تعلقی هم نداره، ولی مستشکل از چه جهت این تعبیر وجودات تعلقی رو به کار برد؟ چون شما گفتید که تعلق به علت عین ذات معالیل بشه، لذا بهش میگه وجودات تعلقی. حالا مستشکل میگه اگه وجودات تعلقی داشته باشه، خداوند سبحان باید محل حوادث باشه، یعنی حوادث باید درش حلول بکنه. خب از یه جهت هم اشکال اوله، و یک در واقع نقطه افسودهی که داری نیستش که خداوند محل حدوث ها و تغییر ها میشه، و این نمیشه راجع به خداوند متعال گفت. خداوند ثابته علل اطلاق هستش، درش تغییر و تحول به وجود نمیاد. خب صدرا میفرمان که اگر ما ماسوا را مثل اعراض و جواهر حاله میدونستیم، اعراض و جواهر حاله همیشه منشأ یک تغییر در اون محلشون میشن. چرا؟ چون اعراض کمالی رو برای موصوف به بار میاره و جواهر حاله نقص جوهری موضوع رو برطرف میکنه. این نکته که من عرض کردم، ایشون الان این در این دو سه سطر خیلی خلاصه میگه، بعدن تفصیلش میده. من اون تفصیلش رو میخوام ببرم تو پاورقی. توجه کرده؟ ایشون میگه نگاه کنید، در جایی که مسئله حلول مطرحه، همیشه حال برای محل یک کمالی رو به ارمغان میاره، یا کمال اول رو به ارمغان میاره یا کمال ثانی رو به ارمغان میاره. اگر اعراض باشه کمال ثانی، اگر جواهر حاله باشه کمال اولینی، نقص تجوهر ذاتی محل و موضوع رو برطرف میکنه. و در چنین شرایطی میبینید، وقتی دقت میکنید، سر این مسئله این استش که وجود حال یک وجود فی نفسه استقلالیه که نوعی ارتباط با یک وجود فی نفسه استقلالی دیگر پیدا میکنه و میتونه منشأ کمال اول یا کمال ثانیش بشه. اما در بحث ما اساسا مسئله حال و محلیت مطرح نیست. در مسئله ما، در تبیینی که ما الان بهش رسیدیم، ممکنات هم از اینکه حوادث باشن یا حوادث نباشن، نسبت رو یک سر بحثمون دیگه فرقی نداره، هیچ یک از اینها جزء حال نسبت به پروردگار به حساب نمیاد. چرا؟ برای اینکه این حال اساساً، اینجوری که شما حال تصور میکنید، اساساً هیچ وجودی نداره، به لحاظ ذاتش، دقت کنید، به لحاظ ذاتش هیچ وجودی نداره، نه وجود استقلالی نه وجود تعلقی. این تعبیر، حالا ما سابقا این که می‌خواستیم بحث کنیم آیا صدر متعلین واقعا وحدت شخصی وجود عرفا رو میگه یا نمیگه، این متن رو استشهاد می‌کردیم، شاهد می‌آوردیم که در این متن حتی وجود تعلقی رفتی رو هم از ماسوا سلب کرده. یعنی به حسب ذات ممکنات حظی از وجود استقلالی ندارن که هیچ، حظی از وجود در واقع تعلقی هم ندارن. حالا ما در بحث‌های دیگر اینا مفصل‌تر گفتیم، اینجا جاش نیست. ایشون مثلا در جلد اول اسفار وقتی نگاه استادش میرداماد رو در مسئله توحید مطرح می‌فرماد، اونجا توضیح میده، صفحه 300 خوردی، اونجا توضیح میده که این بزرگوار نهایت توحیدی که بهش رسیده اینه که خداوند متعال موجود فی نفسه لنفسه هستش و ماسوا همشون وجود فی نفسه لغیرن، یعنی وجودهای رابطی‌اند. اونجا میفرماد این حد اکثر توحیدی است که البته ارتقای از فلسفه های پیشینه، ولی این حد اکثر توحیدی است که برای این بزرگوار حاصل شد. بعد میفهمد در فلسفه ما، ما وجود رابطی ما سوا را به وجود ربطی ارتقا دادیم. دقت کنید، به وجود رابط ارتقا دادیم. اونجا بحث رو باز نکرد، گرچه ممکنه همونجا قرائنی پیچ، اونجا میگه که لا ثانیه فی الوجود، توضیحات میده، گرچه اونجا باز میشه لا ثانیه رو گفت، یعنی لا ثانیه استقلالی. یه دوستان یادشون باشه اون صفحه و اینها. اونجا باز هنوز خیلی شفاف نیستش که میخواد مطلقا ماسوا رو از وجود بودن تهی کنه، چون مسئله وجود رابط رو مطرح کرده. بارها هم از استاد آیت الله جوادی میفرمودن که مسئله وجود رابطی که صدر المتعلم میگه، فلسفه صدرا را به عرفان نزدیک میکنه، نه خود وحدت شخصی وجود بشه. توجه کرده، این بیان ایشونه. حالا قرائنی هم البته فرمایشاتشون تایید میکنه، ولی در عرض کردم تو برخی از بحث‌های آزاد مفصل این مطلب رو مطرح کردیم. مثلا فرض همین صفحاتی که هستش، چه بسا بعضیا بگن که این نمیتواند حرف عرفا رو تست، چون میخواد بگه وجود تعلقی. ولی قرائن و شواهدی در کلمات صدرا هست، مثلا از جمله بهترین هاش تو صفحه 78 اگه اشتباه نکنم، در جلد اول اسفار، اونجا که داره وجودات ماسوا رو تبیین میکنه که نسبتش آیا اشتراک معنوی داره یا نداره با وجودهای اسمی، اونجا یک عبارت خیلی سریع و همه رو گرفتار کرده، شارحان و معاشرین رو گرفتار کرده. از جمله متونی که وجود داره چندین متنی که در همین صفحات بود که اصلا وجود رو مطلقا، از جمله عبارت خیلی سریع اینجا، چون میگه وجود تعلقی هم نداره. دقت کنید، یعنی صریحاً این رو حالا زمینه بکنید که در صفحه 299 ایشون از بحث چی شروع کرد؟ از بحث تحلیل معلول شروع کرد، هویت ربطی بهش داد. الان میخواد بگه این روندی که من طی کردم، حتی وجود تعلقی ربطی رو هم دارم از هویت معالیل برمیدارم. ولذا به نظر میرسه که در واقع ایشون با مسئله درسته، یک در واقع شیبی داره این مسئله وجود ربطی، ولی در نهایت ایشون از طریق مسئله حقیقت ربطی بودن معالیل وحدت شخصی وجود عرفا رو میخواد تثبیت کنه، و برای غیر اصلا هیچ حد ذاتی از وجود نیست، نه در واقع وجود اسمی استقلالی و نه وجود ربطی تعلقی. ببینید بیان ایشون رو میفرماد فثبت، اگر کسی این اشکال، مواظب باش که در واقع پات نلغزه، پای عقلت نلغزه و اینجور اشکالی رو مطرح نکنیم. چرا؟ اگر در واقع چون این اشکالی مطرح شد، این بحثایی که گفتیم به یاد بیار. فثبت و تذکر ما لوحناه من قبل، مورد توجه و تذکر قرار بده، مورد تحقیق قرار بده اون چرا که پیش از این بهش اشاره کردیم. و هو ان وجود الاعراض و ان وجود الاعراض و صور الحاله فی الموضوعات و المواد لف و نشر مرتب، وجود اعراض در موضوعات، وجود صور حاله جوهریه در مواد، خب من اقسام وجود شیء فی نفسه، اینا از اقسام وجود شیء فی نفسه ای هستش که مرتبط با غیره، یعنی وجود فی نفسه لغیره، من اقسام وجود شیء فی نفسه علا جهت الارتباط به غیره الذی هو الموصوف، وجود فی نفسه لغیره داره. تمام حالها، حالها یعنی مجموع اعراض و مجموع صور حاله که روی مواد می نشینن، روی ماده می نشینه، در درجه گرد با همون بحثی که در روای فلسفی ناخوندید که تفاوت بین اعراض نسبت به موضوعات با صور حاله با محل جهت، در اصطلاح هم مثلا اون اینو میگن محل، اون رو میگن چی؟ موضوع. بحثی که در این خصوص هستش. حالا در صورت اون چرا که حاله و حلول میکند در یک شیء دیگر، حلول میکند در یک شیء دیگر و شیء دیگر متصف بهش میشه، در بستر وجود فی نفسه لغیره هستش. فلا بد ان یکون لها اذا اخذت علی هذا الوجه، فلا بد لها اذا اخذت علی هذا الوجه وجود فی انفسها، پس قطعا باید برای این اعراض و این صور اذا اخذت علی هذا الوجه، یعنی این گونه مورد، چون ما بعدا ارتقا میدیم مسئله رو، اگه در این سطح برداشته بشه باید حتما وجود فی نفسه داشته باشن، وجود فی انفسها مغایر لوجود ما یحل هی فیها، مغایر باشه ما یحل با وجود اون چیزی که حلول میکند اینها، حلول تحلل داره، یهلو لوجود ما یهلو هیه فیها، که اینها درش حلول میکنه. و هاهنا نقول، این درست این بحث رو برداشت بکنیم، و هاهنا نقول، اما اینجا ما یه چیز دیگه داریم میگیم. در واقع شما این استفاده رو بکنید، مباحثی که شما مسئله حلول یک وجود در وجود دیگر دارید، یک وجود فی نفسه دارید که داره مرتبط میشه با یک وجود فی نفسه دیگر. من چون من عرض کردم بقیه رو میخوام پاورقی ببرم، و اینه که موجب کمال اول یا کمال ثانی شی اول میشه، نقصی رو از اون شی اول برطرف میکنه، نقصی رو از محل برطرف میکنه. اما در اینجا بحث ما ارتقا پیدا کرده، و هاهنا نقول، ما که در اینجا چنین ارتباطی رو قائل نیستیم. و هاهنا نقول لیس لما سوى الواحد الحق وجودان، اصلا ما سوای باری تعالی هیچ وجودی نداره، وجودی نداره به ذات، نه یه موجود نیستا. لیس لما سوى الواحد الحق وجودان، اصلا وجودی برایشون نیست به لحاظ ذاتشون. لا استقلالیون ولا تعلقیون، نه وجود استقلالی دارن نه وجود تعلقی دارن. یعنی دیگه نباید گفت وجود فی غیره. دقت کنید، میخواید بگید مجازن میگید، ولی وجود فی غیره دیگه اطلاق نمیشه، چون وجود فی نفسه هم اطلاق نمیشه، وجود نیستن. توجه کردید؟ میفرماد و لیس لما سوى الواحد الحق وجودون لا استقلالیون ولا تعلقی، بل وجوداتها لیس الا تطورات. بلکه وجودش اینه، تو جو باز اون که پاورقی میخوام یه خورده اینا رو توضیح داده، از یه جهت نسبت حق، منتها اون توضیح رو چون جزوس آقای جوادی هم فرمودن، اون توضیح چندان تبیین خود این بحث نیست، میره در حوزه مباحث فلسفی، ولی این نکته درش به دست میاد که ارتباط حق با تمام این کسرات و حتی این حوادث ارتباط صدوریه. ارتباط صدوری موجب اتصاف نمیشه، یعنی اون چرا که از حق صادر شد نمیاد مثل اعراض و صور حال نقص جوهری رو از ذات برطرف بکنه، ذات اختالا برطرف بکنه، که اینجا بگید مثلا این حقیقت داره متصف به این صفت میشود و این کمال رو داره میپذیره، بعد بگید ای اینجا تغییر و تحول از ذات داره تغییر و تحول میکنه. نه، اونا قیام صدوری به حضرت حق دارن. تو فرایند تطور کردن، ایشون کلمه تطور رو میاره قبلا هم آورد، خیلی این مسئله واضحه. یعنی اینا وابسته های به حقن، حق هیچ گونه به لحاظ ذات وابستگی به اونا پیدا نمیکنه. مثل چی میمونه؟ من این مثال رو جلسه قبلم دارن زدم، مثل یک معنای اسمی میمونه که شما ده ها جور معنای حرفی رو بیار ببر، مگه معنای اسمی تو معنای اسمیش تحول میپذیره؟ توجه کردی؟ شما یک معنای اسمی رو لحاظ بکن، حالا میخوای ظرفیت راجبش داشته باش، نمیدونم ابتداییت انتهاییت هر چی میخوای داشته باش، تو هویت معنای اسمی آمد و شده معانی حرفی تحول ایجاد نمیکنه. نمیگیم اصلا در کل این نظام تحول، بله قبل از ظهور داریم، بعد از ظهور داریم، قبل از ایجاد داریم، بعد از ایجاد داریم، این بحث نیست. ولی قبل از ایجاد و بعد از ایجاد و قبل از تطور و بعد از تطور در ذات تغییر ایجاد نمیکنه. این مثال خوبی است، نسبت بین معانی حرفی با معانی اسمی از جهات متعدد میتونه مقرر بحث ما باشه. یکی اصلا نحوه تحقق اون ماسوا رو نشون میده نسبت به حضرت حق، یکی فناء ماسوا رو در حضرت حق نشون میده، در این حال تغایر ذاتی غیر حق با حق روشن میشه، چون معنای حرفی اصلا ذاتن با معنای اسمی فرق میکنه. اینش مهم است، که چون اغلب میگن اگر مثلا بر فرض مثال حقایق دیگر فانیه در مثلا حق هستن، پس بنابراین مثلا ذاتشون تغییر کرده. توجهی که در واقع اینجور نیست، در این ارتباط شدید وجودی کاملا مغایر یک دیگر هستن. یک تعبیر بسیار فنیستا، تو جای دیگه مثلا تعبیر تعین و متعین، صفت و موصوف، که اینا دو چیزن، نمیتونه یک چیز باشه، در این اتحاد شدید از این تعبیرها به کار رفت. این تعبیر هم تعبیر خیلی زیباست، معنای اسمی و حرفی. معنای اسمی و حرفی ارتباط وجودیشون چجوریه؟ مغایرت ذاتیشون کماکان کاملا به قوت خودش باقی هستش، در اوج فناء فی الله غیر از معنای اسم، غیر از حق تعالی، در اوج فناء در اسم غیر از معنای اسمی هستش، و تفاوت اینها به نحو کاملا جدی هستش. تو همین راستا این مثلا هم توجه کنید که آمده شده معانی حرفی در معنای اسمی از اونجا که معنای اسمی هستش هیچ تفاوت ایجاد نمی کنه. با اون بحث دیگریه که چرا این تطور رو زمانی فقط حساب نکنیم. توجه کردید؟ تطور زمانی صحبت نکنیم، فقط یک مرحله از تطور هستش که تطور زمانیه که اون رو هم باید تبیین و توضیح داد که چرا این مرحله شکل میگیره. یعنی یک نوع میتواند این ذات بی‌نهایت که همه انها تجلیات ممکن رو باید داشته باشه، که از سر اکملیت بحثش رو این مقدارتون بحث علت غایی مطرح کردیم، یک نوع تجلی هستش که ذاتاً متحوله. توجه کردید؟ خب طبیعتاً اون وضعیت بی نهایتی حضرت حق انسان رو سوق میده، یا همون اکملیت حضرت حق انسان رو سوق میده که خداوند متعال باید تجلی تحولی هم داشته باشه. حالا بحثی که در این زمینه پشتیبانی میکنه مسئله این که چرایی تطور را، چرا تطور، توجه کردی؟ میفرماد و لیس لما سوى الواحد الحق وجود لا استثناء. یعنی میخوام اینو بگم که نسبت حق با تمام تطوراتش تمام شده است. توجه کردی؟ یعنی اینجوری نیست که مثلا بگیم الان تازه داره تطور میبینیم یه تغییر در ذاتی، نه تمام شده دیگه، این از باب بی‌نهایتی و اکملیت حق تمام شده است. بله، یک مرحله از تحول، خود تحول ذاتیش، خود این تطور ذاتیش تحوله. باز مثلا اون بحثایی که این بحث ما رو به کجا میرسونه، مسئله بسیار دقیق ربط متغیر به ثابت تو همه جا مطرحه، الا فقط کلام کاری با این بحثا نداره، نمیخواد که حلش کنه. حالا چه جوری هستش، توجه کردید؟ ولی باید مطرح بشه بالاخره. اراده های متجدد اینا رو میخوام چیکار بکنیم، ارتباطش با اراده ذاتی چی میشه، چیکار باید بکنیم بالاخره، توجه کردید؟ حالا از این گذشته، این بحث ربط متغیر همین بحثی هستش که الان بهش اشاره کردیم. نه هست واقعا، اینو مواظب باشیم،
مجازی میشه در واقع.
نه خودت واقعا یک هویتی مغایر با هویت حق داره. اصل هویت رو بخواید در نظر بگیرید، به لحاظ وجودی تکثر نیست. دقت کنید، بل و الا خلق خلق است و حق حقه. هویت خلق فقر، هویت حق غناست. نه اینکه هویت فقری رو نداره، دقت کنید، هویت فقری حقیقتاً از آن خود او هستش. اصلا طبیعت ما سوا هویت فقری، فقر غیر از عدم است، غیر از معدومه. این توجه داشته باشه. انسان موجود ناقص مستکفیه، توجه کردید؟ انسان یک حقیقت ناقصیه که با تحولاتی که در خودش می‌بینه، من در اون بحث هم عرض کردم، نسبت خود انسان با افعالش استکمالی نیست. یعنی دقیقاً مثل نسبت خدا با تطوراتش هست، ولیکن انسان میاد این افعال تطوری رو انجام میده برای اینکه بستر را برای افاضه مرحله بالاتر از عالم بالا، در واقع اونی که انسان رو تغییر میدهد این افعال بروز داده از سوی خود او نیست. اونی که انسان رو تغییر میدهد چیه؟ حقیقت بالاست. اگه میخواید من عرف نفس فقط عرف رب را پیاده بونید، تو همون بخش اول، چون تو بخش دوم فارغ وجود داره. بعد بفهمید من گفتم، یعنی اون نکته رو که میخواستم اشاره بکنم اینه که در واقع انسان بروز میده، این تغییرش به چیه؟ تغییر در ذات نیست، من دارم و دارم میدم. توجه کردید؟ تو این قسمت تغییر اینه که من ظهور بکنم یا ظهور نکنم، همین فقط. تغییر در ذات نیست. بله، تحول استکمالی که میبذره مال این مرحله نیست، مال ارتباط این انسان با انجام این فعالیت با خداوند متعاله. اون بحثی که قبلا داشتیم یه تأمل بفرمایید. میفرماد بل وجوداتها لیس، بلکه وجودات ما سوا لیس، اصلا وجودات ما سوا، این تعبیر همینجا رو دقت کنید، از این بعد ایشون اگه تعبیر کرد به وجودات امکانی توضیح میده، لا استقلالی لا تعلقی، اصلا وجود اینا یعنی همون فقط تطوره. توجه کنید این رو، همون نسبه، همون تغییر حالته که قبلا تو بحث فاعل مطرح میکردیم، همون فقط. نگید این کلمه وجودات هی مثلا بس قرینه هستش، ایشون تو نظام تشکیل خاصی داره حرکت میکنه، نگاه کن اینجا وجودات اطلاق کرده، میگه اصلا وجوداتش چیزی غیر از تطور نیست، نفی وجود استقلالی و تعلقی کرده. بل وجوداتها لیس الا تطورات الحق وجوداتش نیستن مگر تطورات حق به اطواره و تشعناته، بله به شؤونه ذاتیه، یعنی به حسب شؤون ذاتیه که داره این تشعنات رو پیش میاره، به حسب اطوار ذاتیه که داره این تطورات رو پیش میاره. لیس الا تطورات الحق به اطوار ذاتیه و تشعناتی به شؤون ذاتی، یعنی برای این اطوار دو مرحله درست کرد، اطوار و شؤون یه مرحله تو ذات کاملن بر اساس اون چیزایی رو که داره منشأ تطورها و تشعنها و امثال اینا میشه. از اینجا یعنی از این و ایزن کل ما یطلق علیه، چون امروز قصد کردم که 6 صفحه بخونم، توجه کردی؟ و 6 صفحه خوندم به نحو عادی امکان پذیر نیستش، توجه کردی؟ پس بنابراین باید بخشی بره به عنوان فاورق، البته استدلال این نیست ها، استدلال چیز دیگه است. خب حالا دیگه توجه به اون داشته باید همین عرضی کردی من توجه بکن. از این و ایزن که الان روبرویتون هست این رو به عنوان فاورقی ببرید. حالا یه قسمتش، این قسمت اولش رو من تأکید میکنم حتما دوستان همش رو ببینن، ولی این قسمت اولش رو ببینن، من بعدی که الان دارم حزم میکنم شما هم با من همراه خواهی شد که حق دارم که این بخش رو حزم بکنم. میایم تا کجا؟ حالا من فقط این اصلاحاتش رو بگم، در صفحه 306، این از اینجایی که پاورقی بردید حدود 15 صفحه بعد، تو صفحه 306 اینجا داری که و ایزن لو کان لهو کمال ممکن لحوق، این گفته ممکن لحقوق در جا گردیم، بله ممکن لحقوقی ما اینجا نداریم، فقط ممکن لحوق ممکنه داشته باشیم. خب این تا اینجا دو سه سطر پایین تر داره، فی موضعه که از رسول آقای حسن رضا تفسیر کردن، فی موضوعه معاقبن فی موضوعه، یعنی گرفتید اینجا رو و ایزن لو کان لهو کمال ممکن لحوق، سه سطر بعدش داره فی موضعه که فی موضوعه بشه. بعد این روند ادامه داره تا میاد به صفحه 308. در صفحه 308 یعنی الان اون ممکن لحوقی که درست کردی تو 20 سطر بعدش یا 22 سطر بعدش از کتاب ما صفحه 308 تا اونجایی که داره فکل ما غیل فی تقریب هازن نسبه، تا قبل این یعنی تا بالاسنینیت به عنوان پاورقی باشه، تا بالاسنینیت به عنوان پاورقی باشه. حالا همین بالاسنینیتی که داریم دو سطر بالاترش دو تا اصلاح رو انجام بدید، میفرماد غیر ما و علیه فی حقیقت ذاته المتأصله، حقیقیه نه، فی حقیقت ذاته المتأصله. بعد در ادامه داره که این خیلی گرزننده است، و کیفه و هم ینفون الاسنینیت، نه یفنون نه یا یفنون نه، و هم ینفون الاسنینیت فی حقیقت الوجود، توجه کردید؟ پس تا اینجا با من پاورقی هستش. اگر به لحاظ همون بیان وجود رابط با تلقی متعارف باشه محل تأمل هست. درست. بله. درست. نه نه ممکن نیست. سنخیت رو تقریبا این آیون در دو فضا توضیح میدن. یکی این که اصلا مراد از سنخیت چیه؟ مراد از سنخیت این استش که اون چیزهایی رو که میده خودش داشته باشه. توجه کردید؟ تحلیل سنخیت این هستش. خب حالا در اینجا دو تحلیل از سنخیت قابل ارائه است. یکی سنخیت از باب حقیقت و مجازه، یعنی اون چرا که خودش حقیقتن داره همون رو مجازن به دیگران میده، نه چیزهای دیگر را، مثل تحقق، مثل علم. این بیان خیلی در واقع قابل تأمل هست و مطرح هم میکنم و خیلی درست هم هست. توجه کردید؟ همون بحث مجازیتی که تو فلسفه مطرحه، حقیقت و مجازی که تو فلسفه مطرحه، توجه کردید؟ یعنی واقعا حظ ذاتی از موجودیت نداره ولی واقعا موجوده، حظ ذاتی از علم نداره ولی واقعا عالمه، توجه کردید؟ حظ یعنی هویت ذاتیش علم نیست ولی از باب ارتباط مستقیم شدیدی که با معدن علم داره به حسب ظرفیت حدودی خودش بهره ای از علم میبره، مجازن ها، مثل اون بحث وجود دقیقا هر چی راجع وجود گفتید اینجا مطرح میکنیم. سنخیت در بحث عرفانی میان ظاهر و مظهر، دیگه اون ادبیات علت و معلول هم مثلا نگیم، نمی کنیم. این واقعا مثل اون بحث اشتراک معنوی میمونه. اشتراک معنوی هم تو بستر حقیقت و مجاز هست، اینجا هم تو بستر حقیقت و مجاز هست. یه سنخیت دیگر داریم که به نظرم این در فضای عرفانی باید محور قرار بگیره و این استش که تمام این مظاهر که ما الان با عنوان تعینات داریم پیش از این به نحو اندماجی در حضرت حق هست، به نحو اطلاقی اندماجی، حتی تعین انسانی ها، یعنی اسما و لوازم اسما که همین تعین ها هستن، ولی به نحو متناسب با مقام ذات پروردگار زمین نظریه کمون و بروز رو مطرح میکنن. حالا در اون چون باید ما بدیم، نه نمیشه ادامه داد کلاس هست، باید ما اون اصل اون کلیدهای قضیه رو دارم میگم، باید پی بگیریم این بحث رو، توجه کردید؟ اون سنخیتی که مثلا میگه که تمام اینها با تعیناتش در مراتب بالا هست، مثل بیانی که صدر مدنی در وجود جمعی میگه، توجه کردید؟ در بالا هست و همون داره سطح به سطح به نحو تعینات افرازی شکل میگیره. ما تعینات غیر ابرازی و افرازی داریم و تعینهای ابرازی داریم. تو این فضا هم مسئله سنخیت خیلی واضح، شاید واضح تر از بحث قبلی، قابل تبیین هست. بعد در ادامه ایشون یه کاری که انجام میده این است که معمولا عرفا این انجام دادن بعد از اینکه مسئله وحدت شخصی وجود رو آیون عرفا مطرح کردن، برای اینکه تقریب به ذهن بکنن یک تمثیل‌هایی رو مطرح کردن. ایشون میخواد الان در این متن یکی از تمثیلاتی که به نظر خودش بهترین تمثیل هستش که از سوی آقایون عرفا زده شد و وحدت شخصی وجود و مباحث پیرامونی رو توضیح میده، اون رو میخواد مطرح بکنه. اون چیه؟ حالا بعدا شما حاشیه شماره 1 صفحه 308 مال حاجی سبزواری رو اگر مورد توجه قرار بدید، ایشون چندین مثال مسئله نسبت حق و خلق رو این تمثیل‌هاش رو آورده. البته گفتی که این مثلا ما گفتیم این بهترین تمثیل جناب صدر متعلم فرمود، نه، بعد از مثال اعلایی رو که یعنی انسان کامل و نسبتش با اشیاء در مقایسه با حق تعالی که اون نمونه هست، تمثیل از جد نیست، بعد از اون مسئله این تمثیل البته مطرحه. چندین مثال رو اینجا مطرحه. یکی متن خیلی زیبایی است، یعنی من شاید اون موقعی که اون تمثیل رو داشتم میآوردم ظاهرا این متن رو ندیده بودم و الا اشاره میکردم به این متن که درازشون چندین مثال متفاوتم در اینجا اومده. حالا در هر صورت تمثیل‌های فراوان اینجا اومده. صدر متعلم یک تمثیل رو میگه بهترین تمثیله و اون نسبت یک با عدده. نسبت یک، ما میگیم عدد یک ولی اونا نمیگن عدد، نمیگن نسبت واحد و یک هست با اعداد. این مثالی هست که آیون عرفا هم مطرح کردن. قبلا هم ایشون تو مرحله پنجم صفحه 87 فصل اول بحث وحدت کثرت اشاره کوتاه چند سطری هم به همین مثال داشت و ما اون متن رو خوندیم، ولی اینجا خب مفصل وارد شده. خب الان ایشون بحث رو میبره در نسبت واحد با عدد. میگه اگه شما دقت بکنید، شما در اعداد چیزی غیر از واحد ندارید. واحد متطور میشه با تکررش و اعداد رو میسازه. من اجازه بفرمایید اون اصل مسئله تمثیل رو اشاراتی بهش داشته باشم، دیگه تو تطبیق این توضیحات رو بدم. ایشون میفرماد اون چرا که گاهی از اوقات گفته میشه اعداد مثلا متشکل از، مثلا بحث کردن 10 آیا متشکل از 2 تا 5 یا 1 4 و 6، ایشون میگه قول حق اینا نیست. قول حق اینه که اینا انواع بسیطه، یعنی همشون فقط از یک تشکیل شدن، منتها یک با تکررش داره اعداد رو میسازه. خب از یه جهت شما نگاه بکنید، مثلا 500 تا عدد پیش روی خودتون داشته باشید، غیر از یک چیز دیگه ندارید. توجه کردید؟ اگر یک را به نحو لا به شرطی نگاه بکنید، حقیقت یکه در عین وحدتش در همه اعداد حاضره و در این که خودش، دقت کنید، خودش در همه جا حاضره، حضورش در مواضع مختلف به گونه ای است که شما در هر موضعی بروزات ویژه برداشت میکنید، مرتبه ویژه، احکام ویژه، خصوصیات ویژه، و بعد انواع این ارتباط ها رو مطرح کرده، قسمت به قسمت ما میخونیم و توضیح میدیم. فکل ما قیل فی تقریب هذه النسبه التي لزما، ارتباط رو برقرار میشه، اینو پاورقی ببرید مشکلی به لحاظ محتوایی حاصل نمیشه. ف فکل ما قیل فی تقریب هذه النسبه التي للذات الاحدیه بالقياس الى المراتب الامکانیه هو من باب تمثیلات المقربه. این هو خبره. یک نکته هم اینجا فی الجمله صدرا میخواد، یعنی خیلی اشاره وار میخواد مطرح بکنه که آیون و عرفا که وحدت شخصی وجود گفتن برهان نیاوردن، صرفا تمثیل آوردن، تمثیل هایی رو مطرح کردن برای رفع استبعاد. توجه کردید؟ برای رفع استبعاد. ایشون میگه از میان همه اون تمثیل ها بهترین تمثیل باز اینه که میشود بیشتر روش دقت کرد. آره نگاه کنید، فکل ما قیل فی تقریب هذه النسبه، هر چی آوردن که این درس به ذهن به فضای عقل نزدیک بکنن نسبت بین ذات احدیت رو در مقایسه با مراتب امکانیه، هو من باب تمثیلات، هو من باب تمثیلات، از باب تمثیلاته. بله نه 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 از اون تقریب برای اونا به نحو کشفی میافتند، اون فضای علمی تقریب به لحاظ حصولی میخواستن محجوبین رو نزدیک بکنن. توجه کردید؟ نه دیگه، نمیخوام بگم اصلا چی، ایشون میخواد بگه بیاناتی که آوردن برهان رو من آوردم دیگران نیاوردن. ظاهرا ایشون ناظر به مثبال الانس نیست، ظاهرا ایشون ناظر به تمهید نیست، ما شواهدی هم نداریم که ایشون به این دو تا متن توجه کرده باشه. ما در کار صدرا شواهدی که ایشون توجه به تمهید کرده باشه، توجه به مثبال الانس کرده باشه ما نداریم. توجه کردید؟ اینا تقویت میکنه که اصلا برام مثلا 5 تا برهان مثبال الانس آورده. اگر یک اشاراتی بود که ایشون به محقق فناری توجه داره پس استدلالهاشو قبول نداشت. توجه کردید؟ ولی در هر صورت نمیدونم، درسی نمیدونم. فکل ما قیل فی تقریب هذه النسبه التي للذات الاحدیه بالقياس الى المراتب الامکانیه هو من باب تمثیلات، که این تمثیلات چجوریه؟ المقربه من وجه للافهام یه ویرگول المبعده من وجه للاوهام. خیلی قشنگ، تعبیر قشنگ، که اینها از یه جهتی برای اونایی که میفهمن تقریب میکنه، ولی همینها برای اوهام میتونه وجه چی باشه؟ تبعید باشه، دور بکنه اونا رو از فضا. یعنی چندین کار اینجا کرده ها، این افراد رو اولا در برابر با تمثیل در واقع بررسی کرده که افراد دو دسته هستن، بعضی ذهنهای به طرف وجود مبعد میره. اولا تمثیل ها خاصیتش اینه که من جمیع الوجود که عین ممثل نیستش، که از یه جهت هست از یه جهت نیست. اولا این نکته رو مشخص کرد، ثانیا مخاطبین تمثیل ها رو مشخص کرد و هم فایده تمثیل رو رسون هم ضرر تمثیل رو مطرح کرد. بله بله، از مگزم تمثیل ها اینجوریه. و اشبه تمثیلات فی تقریب از تمثیل بالواحد، و میگه بهترین تمثیل ها برای تقریب به ذهن تمثیل به یک هست. تن ما از بس عادت کردیم عدد یک، آدم هی مخواد بگه عدد یک. توجه کردید؟ بله حالا ایشون ما بیان ایشون رو بخونیم. بله چرا بحث نه، ولی اون نفس و تطورات نفس مثل خود اون مورد پژوهش سخته. توجه کردید؟ اینجوریه، یعنی خود اون یک مثالی نیست که در باز مثلا برای مردم بگی نفس، میگی نفس چی مثلا؟ توجه کردید؟ نفس کجا هست؟ توجه کردید؟ این دست اینور افتاده، اون ور اینور پا افتاده، من چیکارم مثلا؟ هی باید باش کار کنی. حالا برای خودمون هم میخوایم بگیم در بد هم نیست، اینقدر کار میکنیم تا آرام آرام این فضاها، یعنی خودش یک موضوع علمی، من این میخوام بگم خودش یک نمونه است نه تمثیل. آره بالاتر از تمثیله، اصلا نباید تمثیلش دونست، یک نمونه است. لذا سختم میشه، هر جا نمونه بشه سخت میشه. میفرماد هو من باب تمثیلات المقربه من وجهن للافهام المبعده من وجهن للاوهام و اشبه التمثيلات بالتقريب والتمثيل بالواحد التمثيل بالواحد و نسبته الى مراتب الكسره، تمثيل به واحد و نسبت واحد ازش با مراتب کسره، یعنی عدد. كما مر الاشار به في فصل الوحده الكسره، فصل اول از مرحله پنجم صفحه 87 اگه اشتباه نکنم همین جلد. فان الواحده، حالا داره این نسبت بین واحد و عدد رو بررسی میکنه و تشبیه میکنه به نسبت بین حق و خلق. در اینجاها مثلا اگر فتوحات جلد اول صفحه 64 رو دوستان ملاحظه بفرمان، حالا کمی جلوتر رسیدیم باز عرض میکنم، یعنی اونجا مستقیم متن محقق قیصری است، شرح محقق قیصری بر فصل ادریسی صفحه 160 به بعد از چاپ سنگی کاملا ناظر به این متن ها هستش که داره الان این بحث رو پیاده میکنه. فتوحات جلد اول صفحه 64، فصل ادریسی که همون صفحه 160 به بعد میشه. فإن الواحد، حالا این نسبت ها رو توضیح بده، فإن الواحد اوجد به تکرری العدد، یک به حسب تکرارش عدد میسازه. اذ لو لم يتکرر الواحد لم يمكن حصول العدد، چون اگر یک تکرار نشه عدد درست نمیشه. و لیس فی العدد الا حقیقت الواحد لا بشرط شیئن، در عدد چیزی جز یک لا بشرط نیست، چون یک دو جور تلقی داره، یک به شرط لا و یک لا به شرط. یک به شرط لا همون یک هست، یک هستش، توجه کردید؟ قبل از اینکه ما به عدد برسیم، توجه کردید؟ اون میشه یک به شرط لا، که ایشون توضیح میده یک به شرط لا مثال است برای تعیین اول، توجه کردید؟ خیلی بعد تو صفحه بعد میگه. خب اون یک به شرط لاست، ولی یک لا به شرط، یعنی لا به شرط از اجتماع با در و... لا به شرط از تکثر و تعدده. خب اگر یک لا به شرط رو در نظر بگیرید، شما مثلا عرض کردم شما 500 تا 1000 تا 10000 تا 100000 تا عدد رو پیش روی خودتون قرار بدید، آیا غیر از یک میبینید؟ یک لا به شرط، غیر از یک لا به شرط هیچی نمیبینید. بله، بعد میگید این یک لا به شرط یه وضعیتایی به خودش گرفته که مثلا مراتب درست شده، اعداد درست شده، نمیدونم خصوصیت های ویژه‌ای که حالا یواش اشاره میکنه اونها درست شده. میفرماد و لیس فی العدد الا، و لیس فی العدد الا حقیقت الواحد لا بشرط شی، لست اقول بشرط لا شی، نمیگم یک بشرط لا شی، و بینهما من الفرق، بین این دوتا فرق وجود داره. از این کما میخونمش، پاورقی نمیبرم، ولی از این کما تا اون فهم جمله معترضه است، توجه کردی؟ دوباره برمیگرده رو مثال، میخواد فقط اینجا رو تشبیه بکنه که وجود هم دو جور تلقی داره، یکی وجود به شرط لاه، یکی وجود لا به شرطه. بعد اینجا یه بحثی داره، میگه آیون فلاسفه وجود به شرط لا رو خدا میدونن، توجه کردید؟ یعنی وجود خالص از تعین ها و امثال اینها رو خدا میدونن، بله؟ به شرط لا. ولی عرفا وجود لا به شرط رو حق سبحانه و تعالی میدونن. لا به شرط منظور لا به شرط مقسمیه، توجه کردید؟ خیلی بیان خوبیه. کما بین الوجود المأخوذ لا به شرط، چنانچه فرق است بین، یعنی بین واحد لا به شرط و واحد به شرط لا فرقه، همون جوری که بین وجودی که مأخوذ می شود لا به شرط. ای منظور از وجود مأخوذ لا به شرط چیه؟ کما بین الوجود المأخوذ لا به شرط منظورش چیه؟ ای طبیعت الوجود، یعنی خود وجود، توجه کردید؟ خود طبیعت وجود. ال اینجا توجه کنید، الذی عمومه به اعتبار شمولی و انبساطی، منظور از این شمول و انبساط، شمول و انبساط ارسالی لا به شرطیه، نه اینکه خود شمول و انبساط شرطش بشه، این با هویت لا به شرطی سازگاری نداره، توجه کردید؟ بله، ارسالی چی گفتم یادم نمیزنه، لا به شرطی، ارسال و شمول انبساط لا به شرطی منظوره، انبساط و ارسال لا به شرط قسمی منظور نیست، مقسمی منظوره، قسمی منظور نیست. ای طبیعت الوجود الذی عمومه به اعتبار شمولی و انبساطی، لا به اعتبار کلیتی و وجوده ذهنی، چون مخاطبش فیلسوفانن، تا میگه عموم چی بزنشون، کلی عقلی بزنشون، میگه نه اون منظورم نیست، یعنی الوجود الکلی منظور من نیست، خود وجود به معنای لا به شرط مقسمی مد نظر منه. کما بله میفرماید، کما بین الوجود المأخوذ لا به شرط کما علمت من قبل، و بین الوجود المأخوذ به شرط لا شی، تفاوت است بین وجود لا به شرط با وجود به شرط لا. خب وجود به شرط لا شی چیه؟ و اول مرتبه الاحدیه این دلاله خیلی متن قشنگه، که اینجا بین مرتبه احدیت و باری تعالی فرق گذاشته، همه جا این کار نمی کنه، ایشون بین ذات باری تعالی در این مد با مرتبه احدیت فرق گذاشته. و بعد میگه همین که ما میگیم وجود مأخوذ به شرط لا و تمام حقیقت الواجب عند الفلاسفه، از منظر فلاسفه خدا یعنی وجود به شرط لا از تعینات، میگه در عرفان اینجور نیست، حقیقت وجود عند العرفا حق سبحانه و تعالی است، و الاول هو حقیقت الحق عند العرفا، اولی یعنی همون لا به شرط مقسمی حقیقت حق سبحانه و تعالی استش از نظر عرفا، لإطلاق المعرى عن التقييد ولو بالتنزيع عن الماهيات الموجب لنوع من الشر. میفرماید به خاطر اینکه حق سبحانه و تعالی مطلق هستش، مرسل هستش، اوریان هستش از تقییدها، ولو این تغییر تغییر تنزیهی باشه، چون تنه داره به فلاسفهشون، اونا گفتن به شرط الله، میخوان تنزیه بکنن حضرت حق را از نقایص امکانی، رو تنزیه بکنن. درسته؟ عرفا میگن این خودش یک جور تغییره. اگه میخواید واقعا خداوند هیچ قید نداشته باشه و مطلق باشه، باید از این تقیید تنزیهی ما رو مبرا بکنید. فلاسفه هست داره. لإطلاق المعرى عن التقييد ولو بتنزيه عن الماهيات الموجب للنوع من الشر، از ماهیت هایی که ماهیت ها اینجا ناظر به همون بشرط لایی و احدیته. ولی اگر از این بستر، یعنی توجه به این بستر نکنیم، این ماهیات بیشتر از او عقول و مفارقاته. توجه که اونا رو تنزیهی تو فضای تنزیهه، مثلا میگیم اینا دیگه مثلا مشکلات عالم ماده و اینا رو نداره. چون خیلی ها تو فضای فلسفه وقتی تنزیه میکنن خدا رو شبیه به عقول میکنن. توجه که عرفا میگن نه، رسما گفتن، چون اینا تصریح شده دارم میگم که این متن ممکنه به اون ناظر باشه. عرفا میگن نه، اینی که شما گفتید پس فرقی بین خدا و عقل اول نیست. عقل اول هم این همه مثلا نقایص مادی و تغییر و تحول و قوه هیچ چیز از اینا رو نداره. این در واقع تنزیه حقیقی حق نیست، این تشبیه از حق به عقل اوله. حالا لإطلاق المار من به قرینه این مرتبه احدیت، اینجا این مایات رو میگیرم مرتبه احدیت، ولی میتونه ناظر به اون بحثم باشه. ولو به تنزیه عن الماهیات الموجب بله نوشتن صفت التنزیه، یعنی به تنزیه از ماهیات که این تنزیه موجب نوعی از شرط و اشتراطه. صف همین نکته را. خب این تمام شد، برگردیم به مثال. ثم یفصل العدد و مراتب الواحد، بعد عدد نسبت به واحد چیکار میکنه؟ تفصیل میده مراتب واحد را، یعنی موجب تکثر واحد به لحاظ ذات خودش تکثر نداره، مثل اینکه وجود به لحاظ ذاتش تکثر نداره که این تعین ها هستن که موجب تکثر میشن. ثم یفصل العدد و مراتب الواحد، مثل چی؟ مثل الاثنین و الثلاثه و الاربعه و غیر ذلک الی لا نهایه. و لیست هذه المراتب اوصافا، یه نکته اینجا داره مطرح میکنه، میگه شما اگه نسبت اجناس با فصول رو در سایر انواع در نظر بگیرید، میبینید که فصول حقایقی متغایر با اجناسن. توجه کردید؟ مثلا وقتی ما میگیم حیوان، بعد انسان، مثلا ناطقیت و ساحلیت، اینا چی، نایقت، اینایی که در نظر میگیریم، اینا طبیعت‌های متفاوتن که میان یک امر کلی رو تقسیم میکنن. توجه کردید؟ در بحث ما ایشون میخواد بگید در بحث واحد، درست ما انواع داریم ولی اینا انواع بسیطن، یعنی یک معنای دیگری نمیاد که موجب تفصیل واحد بشه. به حسب تشکیک، توجه کردید؟ اینجا تشکیک در ظهور البته، چون خود یک همه جا هست. به حسب تشکیکی که چی حاصل میشه؟ انواع درست میشه. چون میگه مابل اختلاف با مابل اشتراک یکی اینجا. یعنی اون چرا که میاد موجب تنوع واحد میشه چیزی غیر از خود واحد نیست. برخلاف سایر انواع که در سایر انواع حقیقت دیگری میآید همراه جنس میشه و انواع درست میکنه. میفرماد و لیست هذه المراتب اوصافا زائدتن علا حقیقت العدد، میفرماد این مراتبی که مثلا 2, 3, 4, 5, 6 اینا که میگیم، اینا اوصاف زائد بر حقیقت عدد نیست. فکر نمیده عدد یک هویت جنسی داره که یک فصولی داره برش اضافه میشه. کما فی الفصول بالقیاس الالجنس، این کما مثال برای چی میشه میگن اینجا، مثال برای منفی میشه، یعنی میخواد بگه اینجوری نیستش. توجه کردید؟ اون بله حالا هره میخواد بگه در این طرفش کما فی الفصول بالقیاس الی الجنس، کما اینکه در فصول در مقایسه با جنس، الذی ینقسم معناه الیها، اون جنسی که تقسیم میشود معنای این جنس به اون فصول و انواع درست میکنه و یتقوم وجود این جنس به اون فصول. خب اینجوری نیست. چرا؟ فان کل مرتبه من مراتب العدد، چون هر مرتبه از مراتب العدد، و ان خالفت الاخرى فی النوعیت، هرچند مخالف با دیگری است در نوعیت، لکن کل منها نوع بسیط الا ما هو تغییر، نوع بسیط است بنابر قول حق، چون قول حق اینه که هر عددی فقط از یک 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 درست شده، نه مثلا 10 از 2 تا 5 درست شده باشه. اینا اون استدلال شده، بحث شده که اون رد کردن بنابر قول تغییر. حالا به لحاظ عقیده باشه تا ببینیم ادامه شو بخونیم. و السلام علیکم و رحمت الله. بله توی این بیان کی
اصلا جنگالی هم هست. دیگران هم همینجوری مطرح کردن بعد از من اونجا بله موضوع فلسفه رفتم اونجا من ولی حرف اینجا درسته
این درسته باقی چنان
آره تنافی نداره چون اونجا بحث موضوع علمه این یه داستانه این که خدا رو چی معرفی میکنن یه داستان دیگه است یعنی مثلا اونها میخوان بگن که اصلا وجود لا به شرط مقصمی یک حقیقت مستقیم نیست که شما رو خدا بگیرید حقیقت مستقیم تو فلسفه وجود به شرط لا هستش که مثلا میتونه مبدع باشه
مفهوم
اون مشکل نداره با اینکه ما موضوع فلسفه رو مثلا چیز تلقی بکنیم ولی تو خصوص موضوع فلسفه همیشه تو ذهن درگیری که این نمیتونه به اون سطح
بشه که اینا آیا فلسفه همین رو همین رو در واقع همه تفسیر میکنن بله. موضوع هم چیز دیگه
موضوع هم چی میگیرن وجود به ما با وجود میگیرن بعد بحث میکنن که آیا وجود به ما وجود خدا میشه هست یا نیست اگه خدا هست مثلا خدا چیه دارن معرفی میکنن چیزی نداره تنافی با هم دیگه نداره آنو برو چاشه نهایی شما یه فکر
من گفتم امروز من به هارمیون گفتم که باید خبر
ببینم جوابش چیه
بعد از
اون بس شما حالا میشه لاغ شرط اسم مشروط به اطلاقه اگه شما یک نه نمیشه شما اگه یک چیز داشته باشید لاغ شرط مقصمی دارید ولی لاغ شرط اسمی ندارید یعنی اگه در دنیا اصلا هیچی نباشه مگر وجود همین یکی شما لاغ شرط مقصمی دارید چون لاغ شرط مقصمی مطلق از همه چیز یه شرط من اول شرط لاغ شرط قسمی اینجا نداره میخواد دقت کنید اینجا شما اگه یه چیز داشته باشید لاغ شرط مقصمی دارید ولی لاغ شرط قسمی نداره لاغ شرط قسمی حتما نیاز داره که چند چیز داشته باشید و یک چیز در همه اینها رو ببینید لذا اگه مثلا شما من همیشه این نکته تذکر دادم مثلا شما اگه یک موجود بسیار کوچیک رو توجه کنید از نظر اهل معرفت حق رو مشاهده کردید ولی نفس رو مشاهده نکردید چون نفس آره غیر اطلاق داره هر وقت شما یعنی نفس اینجا هست ولی شما نفس رو نمی‌بینید توجه کردید شما اگه می‌خواید نفس رو ببینی از روی این روزنه باید اینجوری مثلا کنه برید توش بگی نگاه کن این نفس همیشه نفس اینجوریه ولی لاغ شرط مقصمی اینجوری نیست اینجوری ببینی خدا رو دیدی اینجوری ببینی خدا رو دیدی به شرط لا ببینی خدا رو دیدی در هر وضعیتی خدا رو دیدی خدا یعنی فهمیدی و میدونی حضور داره حق سبحانه و تعالی اینجا اینجوری به لذا انبساط لاغ شرط مقصمی اصلا یک جور انبساط دیگه‌ایه اغلب انبساط به این ارسال بوده ادراک قرار نمیگیره حتی تو فضای مفهومی هم اون ارسال خالص یک طبیعت اینجا شما ارسال وجود رو باید لحاظ کنید این ارسال وجود به گونه ویژه‌ای است که عرض کردم اگر هیچی نباشه جز یک نوک سوزن توجه کردید لاغ شرط مقصمی سر جای خودش هست
نفس
چطور نفس رو بکشیم
بعد غیر اصلاح نگاه کنیم مثلا اگه جزه بزنم برای انگشت اونو
که نباید اینجوری ببینید اون حالت یک سرگی خودمون من توجه کردی اون حالت یک سره چیه
مد واجبه
ذات نیست شما اگر همین یکی رو ببینید اصلا توجه به هیچی نکنید میگه مثلا همین سنگوش میگه من اینجا هستم ولی اون باید همه جهارت انبساط رو توجه بهش بکنه خود انبساط باید توجه کنه تو لاب به شرط جسمی باید انبساط توجه بشه ولی تو لاب به شرط مقصمی این انبساط لازم نیست وقتی میگین انبساط لازم نیست یه جور انبساط خاص در اینجا حاکم میشه که اون انبساط حتی با مقیدترین وضعیت هم سازگاره
اون توی ادراک های عمومی که ما ها داریم معمولا این به اون اشاره میکنیم مثلا به این من خود ذات خودمون راحت میبینیم همه جا اما اونو هیچ وقت خودمون توجه
نمیکنیم سر همین حالتی که مثلا میگم چی میگادم
جوابی که به اشکال به سنخیت داده چی میگه
سنخیت رو
وقتی ما بگیم برای
دو شرط خیلی روزی بهش فکر کردم که این سنخیت در واقع چجور در عرفان تعمیم بشه در عرفان دو طبیعی برای سنخیت هست یکی سنخیت بین حقیقت و مجاز یعنی چی به این معلول میده همونی که داره ولی مجازن به او میده اصلا علیت تو فرایند حیث تقییدیه تو عرفان پس انتظار سنخیت هم باید در همین حد باشه
مجازن که یه چیز تکوینی حقیقی نیست که بهش بده.
نه نه داد حقیقتن از جنس اون نمیده.
چی داره میده؟
هر چی که به اون داده، هر چی که به لحاظ مجازی ببینید شما میگه حقیقتن یه چیزی از خودش بکنه به او بده نداره، ولی چی اتفاق میفته که بهش میگی موجود؟
ما راحت تر اینجوری میتونیم بگیم که در واقع به ماسوا موجودیت میده نه وجود. تو موجودیت هم سنخیت
همون وجود ها دقت
کنه. نه با همون تفکیک بین این که اینا وجود ندارن ولی موجود هستن.
خب پس چی به اینا میده؟ اگه وقتی موجودیت وجود ندارن ولی موجود هستن که درسته، کاملا این حرف درسته، ولی در فضای موجودیت همون چیه؟ همون
حالات
احساس موجودیت، اون حسی که از موجودیت، ولی اون مال کنار دستیش حقیقتا.
جواب دوم هم بفرمایید.
جواب دوم این استش که تمام نقشه هستی و تعینات به نحو اندماجی در حق هست. ما خودم به زیر سواده این رو میپسندم. این تو بحث نسل امر رو این سنخیلی میگه من اگه اینو بیرون دادم چون اینو دارم در درون خودم. این سنخیت درجه کردید چون من واجد خود این تعینه هستم.
بالاترین
سنخیت، این سنخیت خیلی شدیده.
با نفس الامری که از افتای تقریب میکنید
نه با اون باشه اون خیلی قشنگ تر میشه.
در واقع به علم پیشین خداوند
به علم پیشین نه تو ذات توجه کردید. حالا یه ذات هم نمیخوای مطرح کنی، تو تعیین ثانی مثلا توجه کردید، تو تعیین ثانی تمام اینا به لوازمش اونجا هست.
نه خب ولی اونجا علمی هست.
حالا علمی هست. خب اونجا علمی هست
میاد تو برون سخ چی بهش میده؟
نه همون رو برون
همون نیست دقیقاً. اونجا علمیه، اونجا میشه برون سخ، اونجا میشه وجودی. وجودی برای همون کون و اینا.
خب حالا این موضوع مثلا صدر این بحث مهمی که اونجا مثل وجود ذهنی میمونه یا اصلا علمی اونجا یه فعلیه که
تمام درقات برون سوق و درون یه فرقی میکنه،
یه فرقش
یه فرق تکوینی هم میکنه،
یه فرق تکوینی خیلی این بس همون جا یادتون هستش که تفاوت ایجاد میکردیم. این معنی دوری از وحدته، چون اونجا که خیلی وحدت قاهر میشه کنن اینا خودشون به خود علم ندارن. من تلاشی کردم این
دوری از وحدت یعنی فقط اونا رو تنزل میده،
تنزل
که هست همون تنزل میشه، بیشتر بهش نمیده،
بیشتر بهش نمیده،
کمش میکنه در واقع،
کمش میکنه در واقع. این کم کردن، کم کردن وحدت ها وحدت که کم میشه اونا معلوم میشن، درجه سر در میارن. یه نوری که مثلا خیلی شدید آدم چشم میده نمیتونه چیزی ببینه، نوری که کم میکنی تو اینا معلوم میشن اینجوری.
یعنی در واقع به اونا چیزی نمیده، خودشو شکن میده.
حالا اینجا که بحث تفکر
معنی اصلا نداره.
نه چرا؟
به اون معنایی که تو فلسفه ما دنبالشیم. تو فلسفه انگار
فلسفه صدرا که حرکت می‌کنه به هر علت معلول رو گاهی حتی نگاه متوسط تر صدرا علت معلول رو در یک بس یک حقیقت مشاهده می‌کنید. خب ولی بر اساس تنزل، تنزل وجود
سوال کنید که خب تو فلسفه سنخیت اینجا چی شد؟
آره آره بس سوال کنید. خود این آقایون هم سنخیت دارن. جالب اینه که اینا سنخیت رو پی گرفتن،
حالا اون با این چه سنخیتی داره؟ دو تاست اونه و اینه، ولی دو تا چه اشتراکی،
خب
چه سنخیتی
داره؟ شما به فاعل و فعل توجه میکنید دنبال سنخیت هستید، اما یک سره نگاه میکنید که خب تمام یه چیز هست، ولی اون وقتی که گفتید حق و خلق، یعنی از وجه تغایر تشعون معنا داره، از وجه عینیت که تشعون معنا داره، از وجه تغایر که
خلق میشه همون حق ضعیف شده مثلا، نمیدونم حق شکن خورده. حالا با الفاظ
این
درسته.
کلمه حق ضعیف شده من موافقم،
یعنی سنخیت
من موافقم، ولی یک مشکلی وجود داره، اینه که حق
موافقش نیست چون مدرن سیاست تقدیر
معنیه. این حق به ما و حق از جنس وجوده. مثلا من تمایز احادی رو قبول دارم، ولی برخی از برداشتام که من نادرسته، چون تمایز احادی کنه محیط و محاط از یه جنسه، فقط او مطلق و این مقید، حقیقت خلق مقید نیست، حقیقت خلق غیره و احاطه محیط بر خلق احاطه مطلق بر وجوده، نه اطلاع احاطه مطلق بر مقید ها به معنی اون خود اون حقیقت.
همینه میخوام بگم، نباید بگیم بین اون مقید با این در واقع بین اون مطلق با غیر چه سنخیت شنا، نه باید بگیم بین اون مطلق با این در واقع مطلق قید خورده چه سنخیتیه. ما نمیتونیم بگیم بین مطلق و قید چه سنخیتیه.
اشکال نداره، نه
نیست.
مطلق قید خورده هی که دقیق میشه، مطلق قید خورده چیزه، اون مطلق نیست. باز
مقید دیگه
این نیست به این قیده
ها میگن بین مطلق و مقید سنیت نه بین مطلق و قید
مقید هست در حد خود خودمون نه مقیده زندگی نداره
بعد همین رو دیگه
پس نمیگه گفت بین مطلق و مطلق
مطلق
غیریت مطلقه باید سنیت
الان بین مطلق و قید چه سنیتیه
همین دو سنیت هست یکی که اون چی بیده اونجا هم داریه اینجا مجلسی رو ما چه این سنجه دقیقه مجال دارم و یک دیگر این هستش که شما این غیدها رو به نحو علمی و شعور ذاتی بیشتر دارید و اینا داره بروش بیان میکنن این سکر خاصی